تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
مرحوم سید ابن طاووس و سوم مرحوم علامه هلی و چهارم مرحوم مجلسی در کلام علامه هلی یک نکته وجود داره که اون نکته رو امروز مرحوم شیخ توضیح میدن و بعد هم یک سوال رو عنوان میکنند و از این سوال پاسخ میدهند. اما نکته‌ای که در کلام علامه است، ایشون فرمودند که مخالف با حجیت خبر واحد سید مرتضاست و اتباع ایشون. چرا مخالفت کردند؟ لشبهت حصلت لهم، به خاطر یک اشتباه و شبهه. این شبهه و اشتباه به طرق گوناگونی تفسیر شده است. سه تفسیر هم در بحث امروز براش عنوان می کنند. البته خب تکراری است این هم. تفسیر اول فرمایند این شبهه این بوده که سید مرتضی فکر کرده است این اخبار آحادی که اصحاب بهش عمل میکنند مع القرینه بوده است. لذا ایشون فرموده اصحاب به خبر واحد بدون قرینه عمل نمی کنند. فرموده اصحاب به خبر واحد بدون قرینه عمل نمی کنند چون این اشتباه. این یک بیان در این شبهه. بیان دوم، شاید سید مرتضی از قول اصحاب گول خورده است. ایشون خیال کرده علما که میگن به خبر واحد عمل نمی کنیم، ایشون فکر کرده این قول علما مطلق است، یعنی خبر واحد چه راوی شیعه باشه و چه سنی باشه. علما به خبر واحد عمل نمی کنه. اینم بیان دوم. بیان سوم، می‌فرمایند شاید برای سید مرتضی یک شبهه‌ای پیش آمده که این اجماع که که این اجماع عملی علما را برای حجیت خبر واحد معتبر ندانستند. مثلا دیده این مجمعین همه معلوم و نسبن فرض کنید، یه شکلی بوده که این اجماع برای ایشون مفید نبوده. خب بیان شبهه و سه تفسیر راجع به شبهه که عرض کرد. سوال: شما خطاب به شیخ انصاری است دیگه، شما برای حجیت خبر واحد آمدید تمسک کردید به اجماع منقول، و این اجماع منقول رو چهار نفر فقط نقل کردن. نقل چهار نفر متواتر نیست، که شما بگید این اجماع منقول به نحو متواتر نقل شده است. پس این اجماع منقول خودش میشه اجماع منقول به خبر واحد، و اجماع منقول به خبر واحدم نمیتونه دلیل حجیت خبر واحد بشود. خبر واحد نمیتونه دلیل حجیت خبر واحد بشه. چه جواب میده؟ شیخ انصاری می‌فرمایند ما قبول داریم این اجماعات منقوله که ما نقل کردیم متواتر نیستن، ولی این اجماعات منقوله همراه می باشند با یک قرائنی که به زمینه اون قرائن ما یقین پیدا می کنیم که این اجماعات منقوله صحیح می باشند. مثلا یکی از این قرائن که البته شیخ انصاری به عنوان یک قرینه مستقل بیان نمی کنن، ولی تو ضمن کلامشون عنوان می کنن، خود کلام سید مرتضی است. خود سید مرتضی میپذیرد و قبول داره که علما به خبر واحد عمل میکنند. نهایت ایشون سعی میکنه این عمل علما رو توجیه کنه. و و توجیه ایشون هم این است که می‌فرماید خبر واحد در نزد شیعه مثل قیاسه، یعنی علما تردش میکنن. حالا که میبینیم عمل کردن، ما باید توجیهش کنیم و توجیه ایشون این است که این اخبار مال قرینه هستن. این توجیه برای سید مرتضی قطعی است، لذا قبول کرده، ولی برای ما این توجیه قطعی نیست ولیکن اون عمل اصحاب به خبر واحد یقینی و قطعی است. همون عمل قرینه می شود که اصحاب به خبر واحد معتقد می باشد. حالا این قرینه تو پرانتز در حقیقت بود، وارد میشن ذکر قرائن اصلی رو. می فرماین قرینه اول این است که در اصول فقه هم خونده ایم 18 نفر از روات بهشون گفته میشه اصحاب اجماع. این 18 نفر کسانی هستند که تمام علمای شیعه خبر تک تک اونها رو میپذیرن. خب این خبر اونها که پذیرفته میشه، این معناش این نیست که از خبر تک تک اونها ما علم پیدا می کنیم به صحت خبر. نه، از خبر یه نفر علم پیدا نمی شه. بلکه همه علما قبول دارن که این 18 نفر هر کدام ثقه هستن، لذا خبرشون تصحیح میکنن، یعنی میگن خبر ثقه حجت است. پس ببینید اگه جای راوی همه قبول داشتن ثقه است، به خبرش عمل میکنه. این یک بله قرینه. قرینه دوم، بعضی از علما میفرمایند روایات مرسله آقای ابن ابی عمیر این حجت است و مقبول است در نزد اصحاب. این آقای ابن ابی عمیر از علما و نویسندگان مهم بوده، کتاب‌های زیادی هم در زمان ائمه داشته، به خاطر ترس از دشمنان کتاب‌هاشو مخفی کرد و دفن کرد در یه جایی و باران آمد و پاره‌ای از کتاباش هم از بین رفت. دیگه بعد از بین رفتن کتاباش، ایشون نمیتونست روایات رو مسند نقل کنه، روایات رو به صورت عرض کنم که تقطیع نقل میکرد، یعنی روات بعد از خودش رو، اصلا روات قبل از خودش رو دیگه عنوان نمیکرد، اسامی اون روات رو فراموش کرده بود، فقط روایت رو نقل میکرد، روایت مثلا از امام صادق نقل میکرد مثلا مستقیما دیگه. این روایات ایشون رو علما قبول میکنن. حالا دقت کنید، پس مراسیل ابن ابی عمر قبول میشه در نزد اصحاب. چرا به روایات مرسله ایشون اصحاب عمل میکنن؟ این عمل اصحاب نه به خاطر این است که از نقل ایشون قطع پیدا میکنن، از قول یه نفر آدم قطع پیدا نمیکنه، بلکه به خاطر این است که ایشون رو ثقه میدانن و چون ایشون رو همه علما ثقه میدانن به روایات مرسلش عمل میکنن. اینم قرینه دوم. و اما قرینه سوم، مرحوم ابن ادریس در بحث فوری بودن قضا، اگر از انسان نمازی قضا شد فوراً باید قضاشو به جا بیاره، ایشون فرموده ما اجماع داریم بر مضایقه، یعنی وقت قضا زیغه باید سریع انسان نمازهای قضا رو انجام بده. در بیان اجماع ایشون فرموده است که در این باب روایت داریم و علمای شیعه میگویند لا یحل رد الخبر موثوق به روایته، خبر و روایتی که انسان وثوق داره به این خبر علمای شیعه میگن ردش جایز نیست، خبر ثقه حجت. پس اینم شد قرینه بر این که خبر ثقه حجت. در پایان این کلام و ذکر این قرینه در مقام تعجب شیخ انصاری میفرمایند و لیت شعری، خوب بود میفهمیدم من که چطور میشه جناب ابن ادریس اینجا ادعای اجماع میکنه که علمای شیعه به خبر ثقه عمل میکنن. ولی در بحث حجیت خبر واحد با سید مرتضی هماهنگ میشه و میفرماید خبر واحد حجت نیست. جمع بین این دو کلامشون یه خورده مشکل. خب دیگه درس امروز مطلب توضیحی سلام علیکم از خارج نداره، تا ببینیم عبارت ها رو بخونیم ببینیم چقدر میتونیم پیش بریم. ثم انه یمکن ان یکون شبهة التي ادعى العلامه حصولها للسيد و اتباعه عرض شد یک نکته از کلام علامه رو توضیح میدن. مرحوم علامه هلی فرمودن سید مرتضی با حجیت خبر واحد مخالفت کرده به خاطر یک اشتباه. حالا این اشتباه چه بوده؟ به تفصیل برای این اشتباه ذکر میکنن. سپسشن چنین است، ممکن است این که شبهه‌ای که علامه ادعا کرده است وصول این شبهه را برای سید و اتباع سید، ممکن است که این شبهه یکی از این سه عرض کنن که شبهه و اشتباه باشه. یک، هو زعم، اشتباه اول، ممکن است سید گمان کرده باشد، عقیده داشته باشد، الاخبار التي عمل بها الاصحاب، اون اخباری که اصحاب به این اخبار عمل کردن و دونوها فی کتبهم، این اخبار رو علما در کتبشون نوشتن، محفوفتون اندهم بالقرائنه، محفوف بوده این اخبار در نزد علما به قرینه ها. سید مرتضی خیال کرده تمام این اخباری که اصحاب بهش عمل میکنن محفوف با قرینه است، بعد نتیجه گرفته پس اصحاب خبر واحد بدون قرینه رو حجت نمیدانن. اشتباهشون این بود. این یک تفسیر. او ان من قال من شیوخهم به عدم حجیت اخبار الاحاد، یا این که سید گمان کرده کسانی که میگویند از شیوخ و اساتید علما به عدم حجیت خبر واحد، اونایی که در کلامشون هست که خبر واحد حجت نیست، اراده به ها مطلق الاخبار، اراده کرده به این اخبار مطلق اخبار رو، حتی اخباری که وارد می شود از طرق اصحاب ما با وثاقت راویش. سید خیال کرده این علمایی که میگن خبر واحد حجت نیست، یعنی خبر واحد مطلقا حجت نیست، ولو خبر واحدی که اصحاب علمای شیعه نقل کرده باشن راویش هم ثقه باشه، چون این قول رو مطلق فکر کرده، لذا ایشون آمده ادعا کرده فرموده اصحاب خبر واحد رو حجت نمیدانن، منم حجت نمیدانم. اینم تفسیر دوم. او ان مخالفته لاصحابنا في هذه المساله، یا این که مخالفت سید با علمای ما در این مسئله، لعجل شبهت حصلت له، به خاطر یک شبهه‌ای بوده. اینجا دقت کنید، چون یک شبهه‌ای داشته در اصل مسئله این اتفاق آرا، فخالف المتفق علیه بین الاصحاب، چون شبهه داشته در اصل حصول این اتفاق که آیا این اتفاق کاشف از رأی معصوم هست یا نیست، آمده با این امر متفق علیه بین الاصحاب مخالفت کرده است، ایشون خلاف این اتفاق فتوا داده. این تمام شد. سوال و جواب از سوال، در حقیقت سوال رو مطرح نمی کنن، اون جواب از سوال رو مطرح می کنن، که سوال این بود که شما چهار مورد نقل اجماع کردید بر حجیت خبر واحد، این چهار مورد که متواتر نیستن خودش خبر واحده، چطور خبر واحد میتونه حجت قرار بدهد خبر واحد رو؟ در مقام جواب میفرمایند ما قبول داریم که این چهار نقل اجماع خبر واحدن، لکن محفوف به قرائن قطعی هستن و حجت میباشن. ثم ان دعوى الاجماع على العمل باخبار الاحاد، ادعای اجماع بر عمل به خبرهای واحد، و ان لم یطلع علیها صریحتون، و ان لم یطلع علیها صریحتون فی کلام غیر الشیخ، ولو عرض کنم که اطلاعی نیست بر اون دعوای اجماع به طور صریح در کلام غیر از شیخ طوسی و ابن طاووس و علامه هلی و صاحب بهار الانوار قدست اسرارهم، جز این چهار نفر کسی دیگه صریحا ادعای اجماع نکرده، الا ان هذه الدعوا منهم، الا این که این ادعا از سوی این چهار نفر عالم مقرون است به یک قرائنی که تدل على صحتها و صدقها، این ذمیمه است به یک قرائنی که اون قرائن دلالت میکند بر صحت این دعوا و صدق این دعوا، و خرج عن الاجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرینه، پس خارج می شود از اجماع منقول بخبر واحد مجرد از قرینه. اگر قول فقط همین چهار نفر می بود، خب می شد نقل اجماع بخبر واحد مجرد از قرینه حجت نبود، چون خبر واحد نمی تونه خبر واحد رو حجت قرار بده، لکن اینجا قرینه داریم، پس خارج می شود از اجماع منقول به خبر واحد مجرد از قرینه و داخل می شود در تحت اجماع منقول محفوف به قرینه و به هذا الاعتبار یتمسک بها علی حجیت الاخبار و به توسط همین ملاحظه است که این نقل همراه با قرینه است عرض کنم تمسک می شود به این دعوا بر حجیت خبر واحد چون این دعوا خبر واحد محفوف با قرائن قطعی میتونه حجت قرار بده خبر واحد بدون قرینه را وارد میشوند در حاشیه در قرینه اول میفرمایند بل سید قدس سره بلکه حتی خود سید قد اعترف فی بعض کلامه المحکی به تحقیق اعتراف نمود در بعضی از کلمات خودشون که از ایشون حکایت شد کما یظهر منه چنان که ظاهرم میشود از این کلامشون به عمل نمودن طائفه به خبرهای واحد خود سید مرتضی هم تصریح کرد که علما به خبرهای واحد عمل میکنن الا انه یدعی الا اینکه ایشون توجیه کرد الا اینکه سید مرتضی ادعا میکنن انه لما کان من المعلومه چون واضح و معلوم است عدم و عملهم بالاخبار المجرده سید میفرماید واضح پیش ما و در نزد ما قطعی است که علمای شیعه به خبر واحد مجرد عمل نمی کنند مثل عدم عمل علمای شیعه به قیاس فلا بد من حمل موارد عملهم علی الاخبار محفوفت بالقرائن پس لابد است از این که حمل کنیم موارد عمل علما را بر اخباری که همراه با قرینه است پس سید مرتضی هم تصریح میکنه که علما به خبر واحد عمل میکردن لیکن میگه چون یه قانون قطعی پیش ما هست که علما به خبر واحد مجرد عمل نمیکردن باید اینجا عمل علما رو توجیه کنیم بگیم این اخبار همش مل قرینه بوده حالا برای تایید این مطلب میفرماید مرحوم سید در کتاب موسلیات خودش چنانچه صاحب سرائر نقل کرده چنین فرموده اول به خودشون اشکال کردن فرمودن الیس شیوخ هذه الطائفه اولو فی کتبهم فی الاحکام الشرعیه علی الاخبار التي رووها عن ثقاته آیا چنین نیست که بزرگان طائفه شیعه سید به خودشون اشکال کردن شما میگید خبر واحد مجرد حجت نیست لکن اشکال مگه چنین نیست که بزرگان طائفه شیعه تکیه نمودن در کتب خودشون در احکام شرعیه بر اون اخباری که روایت کردن اون اخبار را از ثقات خودشون و قرار دادند همین روایات و اخبار را عمده و حجت در احکام شرعیه حتی روو ما عن ائمتهم علیهم السلام حتی این که از پیشوایان دینی روایت کردن نقل کردن که اگر دو سه روایت متناقض بود شما به روایتی عمل کنید که از قول عامه دورتر باشد شما به روایتی عمل کنید که مخالف با عامه هست خب این خودش دلیل بر این است که ما به خبر عمل می کنیم در فرض تعارض بین کدوم خبرها تعارض است؟ بین خبرهای واحد تعارض واقع میشه در خبرهای متواتر که تعارضی نیست پس خود سید به خودش اشکال میکنه که از این کلمات و عبارات ما متوجه میشیم که اصحاب به خبر واحد عمل میکنن حتی این در تعارض حتی رلب حتی این که اصحاب روایت کردن اون چرا که از ائمه خودشون علیه السلام وارد شده فی ما یجیع در اون مواردی که می آید مختلفاً من الاخبار خبرهای که با یک دیگر ظاهراً اختلاف فرمایان حدیث و روایت داریم اگر در جای روایات مختلفی وارد شد عند عدم ترجیح وقتی این روایات مرجح هم نداشت ان یؤخذ منه ما هو ابعد من قول العامه اخذ شود از این خبر اون چی که او دورتر از قول عامه است پس ما از این روایت می فهمیم که میشه به خبر واحد حتی عند تعارض عمل کرد و هذا یناقض ما قدمتمو سید میفرماید به خودش اشکال میکنه این عمل اصحاب این تکیه اصحاب و این معیدات منافی است با اون چرا که شما مقدم داشتید شما گفتید خبر واحد حجت نیست لکن این عمل اصحاب با این حرف شما مخالفه خود سید میفرماید قلنا لیس ینبغی ان یرجع عن الامور المعلومه سید میفرماید سزاوار نیست این که ما برگردیم از اون اموری که معلوم است برای ما، یقینی است، مشهور است، مقطوع علیه است، الا ما هو مشتبه، به چیزی که مشتبه هست. سید مرتضی میخواد بفرماید ما یقین داریم، بعدن هم توضیح میدن علمای شیعه به خبر واحد عمل نمی کنن. حالا یک جا شما دیدین عمل می کنن، این عملشون مشتبهه، با توجیه کنیم بگیم اینجا خبر مع القرینه بوده. لیس ینبغی، سید می فرماید سزاوار نیست این که انسان رجوع کنه از اون امری که معلوم است و مشهور است و مقطوع علیه است به اون امری که مشتبه است و ملتبس است و مجمل می باشد. حالا امر معلوم چیه؟ وقد علم کل موافق و مخالف، هر موافق و مخالفی می داند ان شیعت الامامیه، این که علمای شیعه باطل می دانند قیاس را در شریعت، حیث لا یعدی الالعلم، وقتی قیاس منجر به علم نشه، اگر قیاس قیاس منصوص العله نباشد عمل به قیاس باطله. قیاس منصوص العله در اصول فقه خونده ایم، قیاس یقینیست حجته، البته قیاس نیست دیگه، اسمش این رو قیاس گذاشتن درست نیست، حالا متقدمین اسم او رو هم قیاس میذاشتن. علا ایه حال سید مرتضی میفرماید هر موافق و مخالفی میداند شیعه به قیاس ظنی عمل نمی کنن. و کذالک نقول فی اخبار الاحاد، سید میفرماید ما همین حرف رو در خبر واحد هم میزنیم، یعنی شیعه مطلقا به خبر واحد هم عمل نمی کنن. پس چون به خبر واحد عمل نمی کند، جایی شما دیدین به خبر واحد عمل کردن باید توجیه کنیم. و هذا الکلام کما ترام، این کلام سید چنان که می بینید یظهر منه و عمل و شیوخ به اخبار الاحاد، ظاهر می شود از این کلام عمل شیوخ و بزرگان و اساتید به خبر واحد. پس قطعا از کلام سید مرتضی می فهمیم ایشون هم قبول داره که علما به خبر واحد عمل می کردن، لیکن ایشون توجیه می کنه الا انه قدس سره، لیکن مرحوم سید مرتضی ادعا می کند معلوم بودن خلاف این عمل را از مکتب شیعه دوازده امامی. ایشون یقین می داند که امامیه مخالف با این عمل هستند. و ترک هذا الظهور، سید ترک کرده این ظهور عملی اصحاب رو که اصحاب خبر واحد عرض کنن که عمل میکنن، این ظهور رو رها کرده به خاطر اخذ کردن به یک چیزی که در نزدش مقطوع بوده، در پیشیشون قطعی بوده که علما به خبر واحد مجرد عمل نمیکنن مثل قیاس، لکن در نزد ما این مبناییشون قطعی نیست، پس اون ظهور عمل اصحاب رو اخذ میکنیم. و نحن نأخذ بما ذکره اولا، ما اخذ میکنیم به اون چرا که اولا ذکر کرد که اون عمل اصحاب باشه. چرا؟ به خاطر کمک شدن اون ما ذکره اولا که عمل اصحاب باشد، او کمک میشود به ما یوجب الصدق، یعنی قرائنی در دست است که این عمل اصحاب رو کمک میکند که این قرائن موجب علم و صدق میشن که اصحاب به خبر واحد ثقه عمل میکردن. دون ما ذکره او اخیرن، اما ما اخذ نمی کنیم به اون چرا که سید مرتضی اخیرن ذکر کرد، به اون توجیه اخیر ایشون که ما بگیم بله اصحاب به این اخبار که عمل می کردن این اخبار معل قرینه بودن. چرا؟ لعدم ثبوته الا من قبله، به خاطر عدم ثبوت این ما ذکره او اخیرن مگر از طرف خود سید مرتضی. این فقط ادعای خود سید است که اصحاب به خبر مع القرینه عمل میکردن، لکن اون عمل اصحاب یه سری قرائن داره که اصحاب به خبر ثقه عمل میکردن، ما همون عمل اصحاب رو اخذ میکنیم. و کفا بذالک موهنا بخلاف الاجماع المدعا من الشیخ والعلامه، و کافیست این ادعای دوم سید رو از نظر وهم، این ادعای دوم سید، این توجیه سید در وهنش همین کافی است که این توجیه مخالف با اون اجماعی است که اون اجماع ادعا شده است سوی شیخ و علامه. کافی است که این توجیه سید مخالف با اون عرض کنم که ادعای اجماعی است که شیخ طوسی و علامه داشتن. فإنه، پس به درستی که این اجماعی که از سوی شیخ و علامه ادعا می شود همراه هست با یک قرائن کثیره‌ای که تدل علی صدق دلالت میکند بر صدق مضمون این عرض کنم که ادعا و ان الاصحاب عملوا بالخبر الغیر العلمی، به این که اصحاب و علما عمل کردن به خبر غیر علمی، به خبر واحد علمی عمل کردن، نهایت با یک سلسله شرایط. حالا وارد قرائن میشن. و من تلک القرائن، یکی از این قرائن بر چیزی است که ادعا کرده او را کشی صاحب رجال من اجماع العصاب على تصحیح ما یصح عن جماعتهم، این که اصابه و علمای شیعه اجماع دارن بر تصحیح، یعنی درست بودن، صحیح دانستن اون چرا که صحیح هست نقلش از سوی جماعتی. 18 نفرن که اگر ثابت شد برای ما این روایت از این 18 نفر نقل شده، علما به این روایت عمل میکنن. در کتاب اصول فقه من یادم اینجا مفصل این 18 نفر رو، حالا این دوره اول دوم بود اینجا توضیح دادیم، آقایونی که بخوان اصحاب اجماع رو یه مقدار روش کار بکنن، کتاب مرحوم حاج عباس قمی عرض کنم که تحفت الاحباب، ایشون دو تا کتاب دارن، یکی هدیت الاحباب یکی تحفت الاحباب. هدیت الاحباب ایشون در رابطه با شرح حال علما هست، کتاب کوچک جیبی تقریبا حساب میشه، بسیار کتاب خوبی هم هست این کتاب، یعنی دقایق ظریفی تو این کتاب پیدا میشه که در کتاب دیگه وجود نداره. یک کتاب بزرگتری دارن به نام عرض کنم که تحفت الاحباب، که این کتابشون در شرح حال اصحاب هستش نه علما، و در این کتاب عرض کنم که ایشون اصحاب اجماع رو بررسی میکنن، شعری هم از یکی از علمای بزرگ در رجال نقل میکنن که این اصحاب اجماع رو به شعر در آورده. 18 نفر هستن. این دو کتاب ایشون هدیت الاحباب و تحفت الاحباب رو اگه در بازار بود حتما بگیرید، یه سری دقایق ظریف خوبی تو این دوتا کتاب پیدا میشه، خلاصه بعضی از کتب رجالی میشه گفت همین دوتا کتابه. علایال ایشون اونجا اصحاب اجماع رو ذکر میکنه. فإن من المعلومه، حالا مرحوم شیخ انصاری میفرماید اون چی که معلوم است، ان معنی تصحیح المجمع علیه، معنای تصحیحی که علما اجماع دارن برش، هو عبد و خبرهی صحیح هم، یعنی خبر این 18 نفر رو درست میدونن. خب درست میدونن یعنی چی؟ به معنا عملهم به، میگن این خبر 18 نفر حجت بهش عمل میکنیم. لا قطع به صدوره، نه ای که علما بیان همچه ادعای بعیدی کنن، بگن اگه یکی از این 18 نفر خبری رو نقل کرد ما یقین پیدا میکنیم که این خبر از امام صادر شده. نه، خبر خبر یقینی نمیشه، خبر خبر ثقه میشه، لذا حجته، نه این که قطع به صدور این خبر پیدا کنن. از الاجماع وقع على تصحیح لا على صحت، اصطلاح رجالی، زیرا اجماع علما واقع شده بر تصحیح نه بر صحت. اگر در علم رجال گفتن اجماع دارن علما بر صحت این خبر، یعنی یقین دارن علما که این خبر قطعی و صدور است و حجت، لکن اگر گفتن اجماع دارن در تصحیح این خبر، معناش اینه که این خبر رو صحیح میپندارن، یعنی این خبر رو ثقه حساب میکنن. پس زیرا اجماع واقع شده بر تصحیح این روایات این 18 نفر نه بر صحت. تازه میفرماین اگر اجماع بر صحت هم واقع بشه، بازم جای اشکال نیست، قابل اعتماد هست، چون صحت در نزد علمای متقدم یعنی همون وثوق، صحت و علم به معنای وثوق بوده، به معنای قطع و یقین نبوده. ما ان صحت عندهم، با این که صحت هم در نزد اصحاب علمای شیعه علا ما سرح به غیر واحدین که بسیاری از علما تصریح کردن، عبارت از وثوق و رکون بوده، از سکون نفس که دیروز خوندیم، لل قطع و یقین، نه این که مراد قطع و یقین باشن. این قرینه اول. پس از این قرینه ما متوجه میشیم که تمام علمای شیعه 18 تا راوی رو ثقه میدونن، لذا به خبرشون عمل میکنن. معلوم میشه ملاک در عمل به اخبار ثقه بودن راوی میباشه. در قرینه دوم و منها قرینه دوم ادعای نجاشی است که باز از علمای رجال میباشه، این که مراسیل ابن ابی عمر در نزد اصحاب مقبول است، روایاتی که ایشون به نحو مرسل نقل کرده حجته، و هذه العباره و این عبارتیشون دلالت میکند علا عمل الاصحاب، بر این که اصحاب عمل میکردن به مراسیل مثل ابن ابی عمیر، لا من اجل القطع به صدور، نه ای که از روایات یه نفر قطع به صدور پیدا میکردن، بل علمهم، بلکه علما علم داشتن این که اون ابن ابی عمیر لا یروی او لا یرسل الا عن ثقته، روایت نمی کنه یا خبر رو مرسل نقل نمی کنه مگر از شخص ثقه، چون یقین داشتن لذا به خبر ثقه عمل می کردن. فلولا قبولهم، پس اگر نمی بود قبول علمای شیعه مرون، چرا که اسناد می دهد او را ثقه به ثقه، اگر نمی بود که علمای شیعه خبرهایی رو که از سوی ثقه به سوی ثقه اسناد داده می شود این رو قبول می کردن، لم یکن وجهو، وجهی نبود لقبول مراسیل ابن ابی عمیر، وجهی نبود برای اینکه روایات ابن ابی عمیر رو قبول کنن. الذی لا یروی الا عن ثقه، ابن ابی عمیر که روایت نمی کند مگر از ثقه. پس بنابراین این که روایات ایشون رو علما قبول میکنن خودش دلیل بر اینه که ملاک در نزد علما این است که خبر ثقه حجت است و مقبول است. ولی اتفاق المذکور، اتفاقی که ذکر شد، ادعا کرده از همین اتفاق رو شهید در کتاب ذکر و ان کاشف الرموز و آقای کشف، بله آقای کاشف الرموز، صاحب کتاب کشف الرموز، تلمیذ مرحوم محقق، ایشون ادعا کردن در مورد دیگری همین ادعای اجماع رو که مورد بزنطی باشه، ایشون فرمودن اصحاب عملو به مراسیل بزنطی. اینم معید دوم، معلوم میشه ملاک اینه که خبر الثقه حجت. بل قرینه سوم، ما ذکره ابن ادریس در رساله خلاصة الاستدلالشون التي صنفها، اون چنون رساله که تصنیف کرده این رساله رو در مسئله فوری بودن قضا در مقام ادعای اجماع بر مضایقه، وقتی اشاره کردیم که بحث مضایقه و مواسعه از بحث‌های مهم در نزد علما، رساله‌های مختلفی نوشتن آیا قضاء واجبات فوری هست، مضایقه است یا نه موسع است، انسان وسعت داره در قضای واجبات هر وقت انجام داد اشکالی نداره. علما رساله های مختلفی نوشتن، مرحوم توستری، دیگران، خود شیخ انصاری، علمای دیگر رساله مواسعه و مضایقه زیاد نوشتن. حالا مرحوم ابن ادریس هم در کتاب خلاصة الاستدلالشون که در مسئله فوریت قضا تصنیف کردن در مقام ادعای اجماع بر مضایقه و انها مما اطبقت علیه الامامیه، و این که اون مضایقه از چیزهایی است که علمای امامیه برش اجماع دارن، مگر نفر یسیری از خراسانیون قال فی مقام تقریب الاجماع، در مقام اجماع بر مواسعه بر مضایقه چنین گفته دو ابن بابوی، پدر و پسر، علمایی که منصوب به قبیله، عرض کنم که بله اشعر هستن، که وقتی توضیحش دادیم که چرا به این علما این نسبت رو میدن، مثل سعد و سعید و محمد ابن علی ابن محبوب و علمای قمی مثل علی ابن ابراهیم و محمد ابن حسن ابن ولید و دیگران، عمل میکنن بالاخبار المتضمنه للمضایقه، به اخباری که متضمن مسئله مضایقه است عمل میکنن. چرا عمل میکنن؟ دلیل اینه، لانهم ذکروا، چون علما ذکر کردن، انه لا یحل رد الخبر الموثوق به روایته، خبر کسی که انسان وثوق داره به روایت او ردش جایز نیست. فقد استدل علی مذهب الامامیه، ابن ادریس استدلال نموده بر مذهب امامیه به ذکر علمای امامیه اخبار مضایقه را و ذهابهم الی العمل به روایت الثقه. ایشون فرموده علما عقیده دارن، معتقدن به این که عمل به خبر الثقه جایز است یا واجبه. پس نتیجه گرفته از این دو مقدمه، ذهابهم الی المضایقه، نتیجه گرفته علمای شیعه قائل به مضایقه می باشند. خلاصه در کلامش ابن ادریس تصریح کرد که علمای شیعه ذکر می کنند که لا یحل رد الخبر الموثوق به روایته. و لیت شعری، شیخ انصاری می فرمایند اذا علم ابن ادریس، اگر ابن ادریس علم داره که مذهب علمای امامیه اصحاب ائمه اینه که به خبر ثقه عمل میکنن، و از مذهب علما هم، از این اجماع علما هم ابن ادریس علم به قول امام معصوم پیدا کرده، اگر همچین نظریه‌ای داره ابن ادریس، ابن ادریس چطور با سید مرتضی هماهنگ شده؟ لیت شعری ازا علم ابن ادریس این که مذهب ها اولا این اصحاب ائمه، کسانی که از اصحاب ائمه می باشن، و یحصل العلم به قول الامام علیه السلام من اتفاقهم، علم به قول امام هم از اتفاق اصحاب ائمه پیدا میشه. اگر ایشون علم داره که مذهب این آقایان وجوب العمل به روایت ثقه، مذهب اینها این است که عمل به روایت ثقه جایز است و این شأن چنین است، لا یحل ترک العمل بها، ترک عمل به خبر ثقه جایز نیست، و کیف تبع السید فی مسئله خبر الواحد، چطور آمده از سید مرتضی متابعت کرده در مسئله خبر واحد و ادعا کرده است که خبر واحد محفوف به قرینه حجت است، خبر واحد بدون قرینه ولو ثقه باشد حجت نیست. الا ان یدعا، مگر اینکه توجیه کنید بگیم یا مراد به ثقه یعنی کسی که قولش مفید قطع هستش، ثقه یعنی کسی که قولش مفید علمه، اینجوری توجیه کنیم، یا نه از اون طرف توجیه کنیم، توجیهی که قبلا خونده ایم، بگیم مراد از خبر علمی یعنی خبر موثوق الصدور. الا ان یدعا، مگر اینکه ادعا شود، این که مراد به ثقه در این کلام ابن ادریس من یفید قوله القطع، کسی است که قول او مفید قطع است، بگیم مراد به خبر ثقه که ابن ادریس در اینجا فرمود علما اجماع دارن که به خبر ثقه عمل میکنن، یعنی به خبر قطعی عمل میکنن. و فیه ما لا یخفا، در این توجیه هست اشکالی که مخفی نیست. دقت کنید، اگر مراد از ثقه در اینجا علم باشه، یعنی اگر مراد این باشه که ابن ادریس نظرش اینه که علمای شیعه به خبر قطعی عمل میکنن، خب این که یک چیز معلوم و مشخصی بود، لازم نیست ادعای اجماع کنه بر این مسئله. ابن ادریس میفرمود اینجا خبر قطعی داریم، خبر قطعی هم حجته، پس بنابراین فتوا میداد به مسئله مزایقه، لازم نبود که ادعای اجماع کنه، بگه علمای شیعه اجماع دارن که به خبر قطعی عمل میکنن، پس خبر قطعی حجته، پس ما هم بهش عمل میکنیم. پس این توجیه که درست نیست. او یکون مراده و مراد السید، یا مراد ابن ادریس و مراد سید مرتضی من الخبر العلمی، از خبر علمی ما یفید الوثوق بل اطمئنان، مراد از خبر علمی خبری باشد که مفید وثوق و طمأنینه نفس باشه، لا ما یوجب الیقین، بگیم مراد از اون عبارتهای دیگری که ابن ادریس میفرماید خبر علمی حجته، یعنی خبر ثقه حجته، نه خبری که موجب یقین باشد. الا ما ذکرناه سابقا در جمع بین دو کلام سید و شیخ قدس سرهما، و منها ما ذکره المحقق معتبر که فکر میکنم دیگه نمیده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.